اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و با همکاران برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. در روزهای اخیر شهر ایتالیایی ونیز بعد از 53 سال از بدترین سیلاب صدمه دیده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان احد عزیزاده و خالد مفتون پیشکش میکنند.
با عرض سلام. به دنبال تبادله دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان و سه عضو برجسته طالبان و شبکه حقانی، امیدواری ها برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح افغانستان بیشتر شده است. ریاست جایی افغانستان روز چهارشنبه 20 نوامبر با استقبال از رهایی دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان در اعلامیه گفته است امیدواریم تبادله اسرا در تسهیل مذاکرات و گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و حکومت افغانستان مفید واقع گردد. ناجی انوری، رئیس ارتباطات استراتژیک وزارت دولت افغانستان در امور صلح، نیز میگوید که حکومت با چنین تصمیم البته دشوار خواست تا قوت و حسن نیتش را نشان دهد. و افزود ما خواهان صلح هستیم و برای اعتمادسازی آغاز مذاکرات رو در رو و حل صلح‌آمیز جنگ جاری در کشور توان و اراده اتخاذ تصمیم‌های سخت و جدی را داریم. اما طالبان میگن که در رابطه با آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان هیچ توافقی نشده است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گزارش‌هایی را رد کرد که گویا تبادله زندانیان معامله برای آغاز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان بوده است.
وحید مجده، تحلیلگر سیاسی و امنیتی شناخته شده افغانستان، امروز چهارشنبه توسط دو نفر مسلح موترسیکل سوار به قتل رسید. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در یک پیام فیسبوک خود نوشته است که آقای مجده حوالی ساعت 5 پس از چاشت انگام رفتن به مسجد در ساحه سفارت روسیه واقع در دارالامان به شهادت رسید، اما تا حال فرد و یا گروه مسئولیت این عمل را به عهده نگرفته است. آقای مجده در دوران تجاوز شوروی سابق به افغانستان به پاکستان رفت و در آنجا با تنظیم‌های جهادی در بخش مطبوعات فعالیت داشت. پس از سقوط رژیم دکتر نجیب الله، رئیس جمهور اسبق افغانستان به کابل برگشت و در وزارت خارجه افغانستان تا زمان سقوط طالبان ایفای وظیفه کرد. پس از سقوط طالبان، آقای مجده به حیث سخنگوی سر محکمه افغانستان ایفای وظیفه کرد و در سالهای اخیر بیشتر به حیث تحلیلگر سیاسی و امنیتی با رسانه‌ها مصاحبه می‌کرد. آقای مجده در روند صلح افغانستان با گروه طالبان نیز دخیل بود و در آخرین نشست صلح در دوحه، پایتخت قطر، نیز شرکت داشت. آقای مجده پس از سقوط رژیم طالبان کتابی را زیر عنوان افغانستان و 5 سال سلطه طالبان نوشت که به زبان انگلیسی نیز ترجمه شد.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که ایران برای مقابله با نفوذ آمریکا و غرب در افغانستان به حمایت از گروه طالبان ادامه داده و به این گروه اسلحه، آموزش و منابع مالی فراهم میکند. پنتاگون با نشر یک گزارش جدید گفته است که اگرچه گروه طالبان از راهنمایی‌های تهران به شکل کامل پیروی نمی‌کند، همکاری میان طالبان و ایران در راستای مبارزه با دشمن مشترک شکل گرفته است. در این گزارش آمده است که همکاری ایران با گروه‌های مانند حزب الله لبنان از قوت بیشتری برخوردار است، اما گروه طالبان نیز در راستای پیشبرد اهداف منطقه‌ای ایران فعالیت دارد. بر اساس این گزارش، حمایت ایران از طالبان علاوه بر مقابله با نفوذ آمریکا و غرب در افغانستان دو هدف دیگر نیز دارد: مبارزه با گروه داعش و اعمال نفوذ در دولتی که پس از مصالحه در افغانستان به وجود خواهد آمد. در گزارش آمده است تهران در پی بازگرداندن طالبان به قدرت نیست، اما میخواهد نفوذ خود را در این گروه حفظ کند تا در صورتی که طالبان در دولت آینده افغانستان نقش داشته باشند بتواند از آن استفاده کند. رابطه ایران با گروه طالبان از زمان ایجاد این گروه تا حال تحولات زیادی داشته است. با دنبال به قدرت رسیدن طالبان در دهه 90، ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخت، اما گزارش وزارت دفاع آمریکا میگوید که حداقل از سال 2007 تا حالا ایران به شکل منظم از طالبان حمایت کرده است. ایران تا حالا به این گزارش واکنش نشان نداده، اما مقامات این کشور در گذشته همواره اتهام همکاری با گروه طالبان را رد کرده و آن را بخشی از جنگ تبلیغاتی آمریکا در منطقه دانسته است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه ادعا کرد که حکومت آن کشور در برابر معترضانی که از دید مقام‌های تهران به دستور دشمنان خارجی دست به شورش زدن پیروز شده است.
و اونهایی که آشوب طلب بودند باز عده کمی از اونهایی بودند که آمدن به خیابون، منتها آشوب طلبان سازمان یافته، مسلح، برنامه ریزی شده و کاملا بر مبنای برنامه‌ای که ارتجاع منطقه صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها طراحی کرده بودند. و من این یک پیروزی بزرگ دیگر برای ملت ایران میدونم. همونطور که رهبر معظم انقلاب دیشب فرمودند، مردم ما در حوادث مختلف در برابر نقشه دشمن پیروز شدند.
اعتراضات مردمی در نقاط مختلف ایران روز جمعه پس از آن آغاز شد که حکومت آن کشور علاوه بر سهم بندی تیل قیمت آن را 3 برابر افزایش داد. بر اساس گزارش رسانه‌ها پس از آغاز اعتراضات گسترده، نیروهای امنیتی ایران دست به سرکوب معترضان زد و در این حال خدمات اینترنتی را به طور گسترده در آن کشور قطع کرد. سازمان عفو بین‌المللی روز سه‌شنبه در صفحه توییتر خود نوشت که در جریان مظاهرات مردمی ایران 106 نفر در 21 شهر آن کشور کشته شده و صدها معترض دیگر دستگیر شدند. در این حال فارس خبرگزاری نیمه رسمی ایران امروز چهارشنبه به نقل از مقام‌های امنیتی آن کشور گزارش داد که ایرانی‌های که شهروندی دوگانه دارند نیز توقیف شدند، که شامل شهروندان آلمانی، ترکی و افغان می شود. خبرگزاری فارس به نقل از مقام های ایرانی گفتند که این افراد توقیف شده از سوی خارجی ها تمویل شدند تا زیربنای ایران را تخریب کنند.
ران هوک نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران می گوید اعتراضی که در مخالفت با افزایش قیمت تیل در ایران آغاز شد حالا با یک جنبش ضد رژیم تبدیل شده است. آقای هوک این موضوع را در مصاحبه اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا بیان کرد.
دولت ایران سبب سرخوردگی مردم خود شده است. معتقدم که آنچه ابتدا مردم ایران را به خیابان آورد افزایش قیمت بنزین بود، اما همکنون به یک جنبش ضد رژیم تبدیل شده است. اعتراضات بزرگی در سطح ایران در جریان است. پرزیدنت ترامپ تقریبا 2 سال پیش در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که مردم ایران بیش از هر ملتی به دست رژیمشان رنج کشیدند. مردم از رژیم خسته شدند، رژیمی که تمامی درآمدش را برای ثروت اندوزی و تامین مالی گروه‌های نیابتیش در عراق، لبنان، سوریه، یمن و بحرین هزینه می‌کنند. مردم ایران می‌خواهند این پول برای خودشان سرمایه گذاری شود.
نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران همچنین گفت که اگر رژیم ایران مانند یک رژیم عادی رفتار می‌کرد، شاید چنین اعتراضات مردمی در آن کشور رخ نمی‌داد.
بر اساس یک سروی جدید، گروه طالبان در افغانستان مهلک‌ترین گروه تروریستی سال 2018 در جهان شناخته شده است. جزئیات از سحر عظیمی.
بر بنیاد شاخص تروریسم جهانی سال 2019 که امروز چهارشنبه توسط انستیتوت اقتصاد صلح مستقر در شهر سیدنی استرالیا نشر شد، ارقام تلفات منسوب به طالبان در سال 2018 میلادی در حدود 71% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، طالبان در سال گذشته مسئول تلفات 6103 نفر بودند که 38% تلفات مرتبط به تروریسم را در جهان تشکیل می‌دهد. گروه طالبان در حالی از گروه دولت اسلامی یعنی داعش سبقت گرفتند که تلفات ناشی از حملات داعش در جریان سال گذشته 70% کاهش یافت. سروی جدید نشان می‌دهد که داعش سال گذشته مسئول تلفات 1328 نفر بوده است. این گزارش می‌افزاید ارقام مجموعی تلفات مرتبط به حملات تروریستی در جریان سال گذشته بیش از 15% کاهش یافته است. سال گذشته شمار مجموعی تلفات ناشی از حملات تروریستی 15952 نفر بود. کاهش تلفات بیشتر در عراق ثبت شده است، کشوری که در سال 2007 میلادی در مقابل گروه داعش اعلام پیروزی کرد.
ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پادشاه عربستان سعودی امروز چهارشنبه گفت که خواهان حل سیاسی جنگ در یمن است. پادشاه عربستان سعودی این اظهارات را در جریان سخنرانی سالانه اش در شورای مشورتی آن کشور بیان کرد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
سلمان بن عبدالعزیز آل سعود همچنان در مورد توافق اخیری که در ریاض پایتخت عربستان سعودی امضا شد ابراز امیدواری کرد که این توافق زمینه را برای گفتگوهای صلح وسیع در یمن فراهم خواهد کرد. از ماه مارس سال 2015 به این سو ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن از قوای وفادار به عبدالرب و منصور عادی رئیس جمهور آن کشور که در تبعید خودی به سر می‌برد حمایت می‌کند و شورشیان حوثی را که از حمایت ایران خوردارند هدف حملات پیهم هوایی قرار داده است. پادشاه عربستان سعودی در جریان این سخنرانی همچنان بار دیگر تایید کرد که در حمله بر تأسیسات نفتی آرامکو واقع در آن کشور از سلاح ایرانی استفاده شده، ادعایی که از سوی تهران رد شده است. اما شورشیان حوثی که از حمایت تهران برخوردار هستند مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفتند. با گزارش آژانس فرانس پرس، عربستان سعودی و ایران از چندین دهه به این سو برای گسترش نفوذشان در منطقه درگیر رقابت بوده و جناح‌های مخالف را در جنگ حمایت میکنند که این اقدام یمن را در پرتگاه قطعی قرار داده است. جنگ یمن تا حال جان ده ها هزار نفر به شمول کودکان و زنان را گرفته و سبب بزرگترین بحران بشری در فقیرترین کشور عربی شده است.
و نظامیان اسرائیلی گفتند که تیاره های جنگی آنان امروز چهارشنبه ده ها پایگاه نظامی ایرانی ها و سوری ها را در بیرون دمشق پایتخت سوریه هدف قرار دادند. با گفته نظامیان اسرائیلی این حملات یک اقدام تلافی جوانه در برابر پرتاب راکت هایی بود که روز سه‌شنبه بر بلندی های جولان که زیر کنترل اسرائیل است صورت گرفته است. نظامیان اسرائیلی گفتند که پایگاه هایی که آنان هدف حملات هوایی قرار دادند شامل میزایل های زمین به هوا، ذخیره مهمات و مقر اصلی قوای قدس ایران می شود که شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران ایران است. در این حال تلویزیون دولتی سوریه گفته است که در اثر حملات هوایی اسرائیل دو غیر نظامی کشته شده است. اما دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می گوید که بر اساس یافته های این نهاد 11 نفر در حملات هوایی اسرائیل در سوریه جان باختند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و آن هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. دولت افغانستان و گروه طالبان پس از تبادله 3 تن از طالبان با 2 استاد پانتون امریکایی درباره پیش شرط های رهایی آنان دیدگاه متفاوت دارند. گزارشگر صدای امریکا جلال میرزا در گزارش واکنش های مختلف در افغانستان درباره رهایی اونا تهیه کرده که با هم به این گزارش گوش میدیم.
تبادله زندانیانی که هنوز هم پیش شرط‌های رهایی آنان نزد طالبان و دولت افغانستان متفاوت است. حکومت افغانستان برای رهایی انس حقانی و دوز و دیگر طالبان و تبادله آنان با 2 استاد دانشگاه آمریکایی آغاز گفتگوهای رو در رو و کاهش خشونت‌ها را پیش شرط گذاشته است.
رهایی زندانیان طالبان از جانب دولت افغانستان یک اقدام برای ابراز اسنینیت از موضع قوت، اعتمادسازی جهت آغاز مذاکرات رو در رو و تقویت روند صلح برای ختم مسالمت‌آمیز جنگ در افغانستان است.
اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که هیچ معامله برای رهایی اعضای این گروه با دولت افغانستان در میان نبوده است. با این حال این چهره سیاسی که در گفتگوهای صلح دخیل است میگوید که تبادله این زندانیان بر گفتگوهای رو در روی طالبان و دولت افغانستان کمک میکند.
بر شروع کردن مذاکرات بین امریکا و بین طالبان تاثیر خود داشت و لازم مسئله صلح هم حتما اثر خود داره.
کاخ سفید با استقبال از این تبادله زندانیان در اعلامیه نگاشته که در کنار تلاش‌های صلح با حکومت افغانستان کار خواهد کرد تا این کشور دوباره به لانه‌های هراس افغانی مبدل نشود.
ما امیدوار هستیم که دو مملکت همینطور که دنبال این دو هموطن خود گرفته بودن، یک استرالیایی و یک امریکایی، امیت دنبال سلام محکم استاد شوند و بالاخره امی یک خبر خوش بر ملت افغانستانم قلن بعد از 50 سال دادش.
باشندگان کابل در برابر تبادله انس حقانی و دوزو دیگر طالبان با استادان دانشگاهی امریکایی دیدگاه متفاوت دارند.
ما نیاز داریم به خاطر از اینکه به صلح برسیم، از اینکه قربانی های بیشتر و بیشترتر بودیم، اما اگر هدف چیز دیگر باشد ما نمیپذیریم.
تبدیل انس حقانی با دو استاد دانشگاه امریکایی، باید بگوییم که این یک موضوعی است که بین امریکا و طالبان است، این موضوع به افغانستان ربط ندارد. ما بارها ما شما شاهد چنین توافقهایی بودیم که بین امریکا و طالبان صورت گرفته است، اما نتیجه صلح به دست نامده است.
اما دفتر سازمان ملل متحد در کابل از آزادی دو استاد دانشگاهی آمریکایی استقبال کرده، میگوید از تلاش هایی که در کاهش خشونت ها و برقراری صلح می انجامد ستایش می کند. رونالد کوبیا نماینده ویژه آلمان برای افغانستان نیز گفته است که با تبادله زندانیان زمان آتش بس و پیگیری مذاکرات فرا رسیده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ایالات متحده امریکا و استرالیا از رهایی دو استاد پوهنتون امریکایی در کابل استقبال کرده و گفتند که انتظار دارند که اقدامات اخیر طالبان دولت افغانستان منجر به پایان جنگ در این کشور شود. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل میشنویم.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در یک بیانیه دیروز از رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی استقبال نمود.
ایالات متحده از رهایی پروفسور کوین کینگ و تیمیتی ویکس استقبال میکند. هر دوی آنان صبح امروز موفقانه رها گردیدند و تحت مراقبت اردوی ایالات متحده قرار دارند و به زودی با خانواده هایشان یک جا خواهند شد.
از جانب دیگر ماریسا پین وزیر خارجه استرالیا در جریان صحبت با خبرنگاران با استقبال از رهایی تیم ویکس گفت که آقای ویکس از بهترین کمک های ممکن مستفید خواهد شد.
I'm very very pleased to be able to welcome the release of Australian citizen.
بسیار بسیار خوشحالم که میتونم از رهایی استاد تیمیتی ویکس شهروند استرالیا از زندان در افغانستان استقبال کنم. او مدت 3 سال در زندان بود که زمان فوق‌العاده زیاد برای وی و خانواده‌اش بود. ممنون کسانی هستم که در این راستا کمک‌های زیادی به خرج دادن. من مشخصاً از تلاش‌های رئیس جمهور غنی در قسمت رهایی این دو استاد قدردانی می‌کنم.
این دو استاد روز سه‌شنبه از جانب طالبان در بدل رهایی انس حقانی، برادر سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی، حاجی مالی خان مامای او و حافظ رشید عمری از زندان بگرام رها شدند. کوین کینگ و تیمیتی ویکس در ماه آگست سال 2016 از نزدیکی پوهنتون امریکایی در کابل ربوده شدند. سپس گروه طالبان با نشر ویدیوی این دو نفر در بدل رهایی آنان خواستار رهایی زندانیانشان شدند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ادامه گزارش ها. وزارت مالی افغانستان گفته که امسال رشد اقتصادی کشور به تناسب رشد نفوذ که 2.14% است افزایش یافته. و بنیاد آماری وزارت در سال مالی 1398 رشد اقتصادی افغانستان به 3% رسیده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی میشنویم.
در حالی که بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد تا پایان سال روان میلادی حدود 1 میلیون افغان در حال حرکت به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت، وزارت مالیه افغانستان از افزایش رشد اقتصادی خبر داده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی رشد اقتصادی افغانستان را برای سال روان 2.7% پیش بینی کرده بودند، اما تحلیل های این وزارت نشان می دهد که اکنون رشد اقتصادی این کشور بیشتر از این پیش بینی است.
هنوز هم سال مالی 1 ماه مانده
و آخرین تحلیل خود در آخر سال میکنیم که بیشترین و دقیقترین ارقام داشته باشیم. با آن هم در پهلوی از اداره محترم ملی احصایی مرکزی هم باز احصایی خود پخش میکنه که آخرین رقم‌ها را پخش میکنه. چیزی را که ما نقش کردیم او تحلیل اداره بررسی اقتصاد بزرگ وزارت مالیه است که بر اساس تحلیل‌ها و گزارشاتشان رشد اقتصادی کشور به 3% رسیده است.
با گفته مسجدی، دلایل مهم رشد اقتصادی افغانستان ایجاد دهلیزهای هوایی با کشورهای منطقه که سبب بهبود صادرات این کشور شده، همچنان تطبیق توصیه‌های وزارت مالیه در بخش‌های زراعت و زیربنا بوده است. افغانستان در سال مالی 1397 خورشیدی 2.7% رشد اقتصادی داشت. کارشناسان از رشد اقتصادی افغانستان تحلیل‌های متفاوتی دارند. قیس محمدی استاد اقتصاد به این نظر است که در 5 سال حکومت وحدت ملی گام‌های برای خودکفایی اقتصادی افغانستان برداشته شده است.
اگر به شاخص‌های ملی دیده شود، بسیاری از شاخص‌هایی که به سال 2014 صفر و حتی پایین‌تر از او بود، امروز به وضعیت بهتر رسیده. مثلا رشد اقتصادی تا به 3% بالا آمده، همه ساله در عاید ملی حدود 10% تا 12% و 13% افزایش را نشان میده. 3% انفلاسیون یا تورم در کشور رو به بهبود بوده، از حالت منفی به طرف مثبت آمده.
اما عبدالواسع حیدری تحلیلگر دیگر به این نظر است که وضعیت اقتصادی وابسته به وضعیت امنیتی و سیاسی است و با توجه به بحران انتخابات، کشیدگی های سیاسی و ناامنی روزافزون، رشد اقتصادی به این میزان قابل تردید است. به گفته آقای حیدری، افغانستان شاهد پروژه های زیربنایی که روی عواید ناخالص ملی این کشور تأثیر مثبت گذاشته و سبب فراهم شدن زمینه کاری شده باشد، نبوده است.
با نظر داشت وضعیت ناگوار، با نظر داشت از اینکه ما در سکتورهای اقتصادی ما فعال نبوده و آنچنان آوتپوت یا همون فرایند کاری از اینا مسئولیت چنانی نداشته، اگر شک وجود داره بابت از اینکه آیا ما رشد داشتیم یا نه، اینا داره هایی که به اعلان میده قابل مکث است.
رشد اقتصادی افغانستان در حال افزایش را نشان میدهد که پیش از این نهادهای کمک کننده افغانستان گفته بودند که برگزاری انتخابات، گفتگوهای صلح و نابسامانی‌های ناشی از آن روی رشد اقتصادی این کشور اثر گذار است. اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز گفته است که وضعیت سیاسی موجود و تعویق اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور به گونه مستقیم روی تجارت و سرمایه‌گذاری تأثیر منفی گذاشته است. با همه این موارد، وزارت مالیه افغانستان گفت که رشد اقتصادی این کشور برای سال مالی 1399 خورشیدی 3.4% پیش بینی شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
هرچند در جلسه وزرای خارجه کشورهای ناتو افغانستان در آنجندا نبود و ما در رابطه به همکاری های ناتو و مبارزه علیه داعش در افغانستان صحبت شد. جزئیات بیشتر از خانم لیلا ماسدی، جورنالیست آزاد از بروکسل میشنویم که امیلی ازا به صورت مستقیم گزارش میدن. خانم سدید، سلام به شما، خوش آمدین. اگر در رابطه به جلسه وزرا معلومات داشته باشین را بکنین لطفاً.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو. امروز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو که شامل 29 عضو می باشند در بروکسل آغاز شد. هرچند هدف جلسه امروزی نهایی ساختن آجندای نشست سران ناتو که کمتر از 3 هفته دیگه در شهر لندن برگزار میشه به این منظور آغاز شد، ولی قسمی که شما هم یادآور شدین افغانستان در آجندای این نشست نبود، ولی در رابطه با مسائل افغانستان هم صحبت کردن و اینکه ناتو در افغانستان برای ادامه همکاری هایش تا زمانی که نیاز است وعده کرد و همچنان ما چانس از زیر پیدا کردم تا در رابطه و مسئله رهایی اسادید خارجی یا تبادله که صورت گرفت از سرمنشی ناتو بپرسم و جواب ایشان در این رابطه چنین بود و گفت که ما از تصمیم آقای غنی مبنی بر رهایی و تبادله اساتید خارجی استقبال میکنیم و این عمل رئیس جمهور غنی یک اقدام خیلی خوب برای پیش برد و سرعت بخشیدن در روند سال می باشد.
همچنان رابطه هم یکی از مسائلی که در حال حاضر مزرعت می خواهیم گپ شما را قطع کردم مهم از در افغانستان مسئله انتخابات است. آیا در رابطه با انتخابات و با تغییر یافتن اعلام نتایج هم شما در مورد پرسیدین؟
دقیقا در رابطه با مسئله انتخابات و همچنان ای که گفته میشه یک تعداد از خارجی ها در انتخابات دست داشتن یا مداخله میکردن، من هم پرسیدم و گفتم که انتخابات مسئله داخلی افغانستان است و شما میدانید که ما در چوکات ماموریت حمایت قاطع که نقش امایوی و مشوردهی را دارن ما در این رابطه کار میکنیم، ولی رد کرد که هیچ گونه مداخله در این روان نداره و خواهان عزیز شد که هر چی زودتر نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرده و گفت که
مزدت میخوایم خانم سدید من متوجه نشدم ای شما این سوال از سرمنشی ناتو کردین یا از سفیر امریکا؟
من این سوال از سرمنشی ناتو کردم و همچنان این سوال من از سفیر امریکا در ناتو هم پرسیدم که آقای سکرتر جنرال یانس استولتنبرگ گفت که مسئله داخلی افغانستان است و ما می خواهیم که این روند به شفافیت کامل و بدون مداخله باید که نتیجه نهایی از هرچی زودتر اعلان شود. و سفیر امریکا هم گفت که امریکا در افغانستان نقش کلیدی داره و خواهان برگزاری مسائل به سطح ملی هست که باید مسئله داخلی افغانستان از طریق خود افغانها علا فصل گرده و رد کرد که هیچ نوع مداخله از طریق سفارت ها و مخصوصا سفارت امریکا صورت نگرفته در پروسه انتخابات و گفت که ما منتظر هستیم تا نتیجه انتخابات هرچی زودتر به شکل نهایی و بدون از این که مداخله صورت بگیره اعلان گرده و گفت بله. که انتخابات یک روند دموکراسی هست و این نشان میده که کمیسیون مستقل انتخابات کارهای خود به شکل اساسیش پیش ببره و ما منتظر هستیم تا بله. نتیجه را اونا اعلان بکنن و همچنان بار تشکر. دیگر تاکید بله. کرد که این پروسه داخلی هست و هیچ نهاد خارجی حق مداخله در این روند ندارند بله. و این شایعات هم رد کرد که سفارت امریکا چنین کار را انجام
نداد و نخواهد داد. بله بنابراین تشکر خانم سدید. گزارش مستقیم بود از بروکسل در رابطه با جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. نوشته نمانه که نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا هر شب از ساعت 7 تا 10 شب به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه و پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری روی همی امواج دنبال کنین. برنامه خبری ساعت دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. چند از بعد نشرات پشتو روی همی امواج ادامه پیدا میکنه. شنونده رادیو آشنا باشین.